ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. نشست ایران و اعضای برجام در وین برگزار شد. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران تعطیلی یک هفتهی پایتخت را پیشنهاد داد. و دبیرخانه صنعت و معدن تهران می گوید معادن طلا بخشی از سند همکاری ایران و چین است. در آخرین نوبت خبری شبانه روز سه‌شنبه 17 فروردین 1400 همزمان با ششمین روز ماه آوریل 2021 امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم در 15 دقیقه پیش رو. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و اعضای باقی‌مانده برجام امروز سه‌شنبه در وین برگزار شد. این مذاکرات با توافق جهت ادامه رایزنی‌ها در سطح کارشناسی پایان یافت. عباس عراقچی رئیس هیئت ایران در این نشست گفته است که رفع تحریم‌های آمریکا اولین و ضروری‌ترین اقدام جهت احیای برجام است. هدف از این مذاکرات که با میانجیگری اتحادیه اروپا انجام می‌شود بازگرداندن ایران و آمریکا به تعهدات برجامی خود عنوان شده است. مقامات روسیه، چین، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایران به عنوان اعضای برجام در مذاکرات حضور دارند و رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران نیز در هتلی در مجاورت محل مذاکرات حاضر است. در همین زمینه سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران آماده است به محض لغو کامل تحریم‌ها توسط آمریکا به همه تعهدات برجامی خود بازگردد. علی ربیعی امروز سه‌شنبه اشاره کرد که در مورد مسائل مربوط به تحریم‌ها تفاوتی میان نظر حسن روحانی رئیس جمهور و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وجود ندارد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در آستانه نشست وین که امروز برگزار شد اعلام کرده بود که هیچ گونه مذاکره مستقیم یا غیر مستقیمی با نمایندگان آمریکا نخواهد داشت. دولت جو بایدن اصرار دارد ایران ابتدا تعهدات خود در قالب برجام را به طور کامل رعایت کند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز سه‌شنبه از جان باختن 174 بیمار کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد و افزود مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 63 هزار نفر رسیده است. به گفته سیما لاری در حال حاضر 88 شهر در وضعیت قرمز و نزدیک به 140 شهر در وضعیت نارنجی هستند. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ابراز تردید جدی کردند. در همین زمینه فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران امروز سه‌شنبه با اشاره به طغیان کرونا در این استان تعطیلی یک هفته تا 10 روزه تهران را پیشنهاد کرد. علیرضا زالی در جلسه اضطراری ستاد کرونا در تهران گفت سرایت گسترده نوع جهش یافته ویروس کرونا در خوزستان حالا در استان تهران نیز در حال تکرار شدن است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیز گفت تعداد بیماران مبتلا به کرونا که در استان تهران بستری شدند به 4400 نفر رسیده و 1120 نفر از این بیماران در مراقبت‌های ویژه بستری هستند. مقام‌های دولتی با وجود هشدارهای کارشناسان در جلوگیری از سفرهای نوروزی مانع و محدودیت جدی ایجاد نکردند و به هشدار اکتفا کردند. دبیر کل خانه صنعت و معدن تهران میگوید معادن از جمله معدن‌های طلای ایران بخشی از قراردادهای سرمایه‌گذاری بین ایران و چین طبق سند 25 ساله همکاری است. شهرام شریعتی در گفتگو با تجارت نیوز ضمن تاکید بر این که از گذشته تا به امروز قراردادهای چین با دولت ایران برای بخش خصوصی غیر شفاف بوده گفت معادن طلای ایران با ذخایر بالا بیشتر دولتی هستند و اگر قراردادی درباره آنها منعقد شود دولتی است و بخش خصوصی از مضمون آن مطلع نمی شود. آقای شریعتی می گوید چینی ها از مدت ها پیش در معادن طلای ایران مشغول به کار هستند. سند همکاری 25 ساله بین ایران و چین که محرمانه اعلام شده است 7 فروردین بین وزیران خارجه دو کشور امضا شد و دولت جمهوری اسلامی می گوید چون طرف چینی مایل به افشای متن آن نیست آن را منتشر نمی کند. و اولین گزارش این نوبت خبری در شرایطی که یک عضو کمیسیون عمران مجلس از 700 برابر شدن قیمت مسکن در ایران طی 7 سال گذشته خبر داده، یک نماینده دیگر مجلس میگوید خرید مسکن برای مردم به آرزو تبدیل شده است. همکارمان پروانه وحیدمنش در این زمینه گزارش میدهد.
در حالی که موج جدید گرانی ها و نایاب شدن اقلام ضروری زندگی روزمره مردم در ایران را با بحران جدی روبرو کرده است، رشد 700% قیمت مسکن در 7 سال گذشته و 2 برابر شدن قیمت آن نسبت به سال 98 نیز در میان خبرهای آغاز سال 1400 بیانگر حجم فشار اقتصادی موجود بر طبقه متوسط، کم درآمد و کارگران ایران است. مشتبه یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، روز دوشنبه 16 فروردین گفته است که 6.5 میلیون خانوار در ایران اجاره نشین هستند که 1/4 جمعیت کل کشور را شامل می شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نیز قیمت مسکن در تهران طی سال گذشته نسبت به سال 98 حدود 2 برابر و نسبت به سال 97 حدود 3 برابر شده است. در حالی که منتقدان بسیاری دولت حسن روحانی را در کنترل قیمت مسکن و رشد نجومیان مقصر و ناکارآمد می‌دانند، حسن روحانی که ماه‌های آخر ریاست جمهوری خود را سپری می‌کند، پیشتر بر این موزل اذعان کرده بود.
راستم میگم مردم، میگه آقا من اینقدر پول تهیه کردم برای مسکن، تا اون پول رفت تهیه بشه مسکن رفت بالا، هیچ وقت این پول به اون مسکن نمیرسه.
مطابق گزارش بانک مرکزی ایران، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در پایان سال گذشته به 30,274,000 تومان رسیده که تقریبا 2 برابر اسفند سال 98 است. گزارش بانک مرکزی میگوید نرخ اجاره بها در سال گذشته نیز کمی بیش از 30% نسبت به سال 98 رشد داشته است. به گفته مشتبه یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با توجه به درآمد مردم در شرایط حاضر و رکود ناشی از شیوع کرونا، اگر سقف اجاره بها 10% هم تعیین شود، مردم توان پرداخت آن را ندارند. اما این افزایش قیمت مسکن در ایران چه تأثیری بر زندگی خانوارهای ایرانی در بحران کنونی اقتصاد در کشور دارد؟ هادی چاوشی، روزنامه نگار حوزه اقتصاد، ساکن ایتالیا.
مسکن به عنوان یکی از نیازهای ضروری هر خانواده شناخته میشه، چون هیچ کس نمیتونه بدون خونه زندگی کنه. بنابراین امکان حذفش از سبد هزینه‌های خانوار وجود نداره، ضمن اینکه وزن این هزینه هم خیلی زیاده تو سبد خانوار. آمار وزارت راه تازه برای سال 98 نشون میده که سهم بخش مسکن تو هزینه خانوار تو کل کشور 36%، توی تهران تقریبا 50%. علاوه بر این، جهش قیمت مسکن باعث میشه امکان خرید خونه برای آدمایی که صابخونه نبودن سخت‌تر و سخت‌تر بشه. یه برآورد یکی از روزنامه‌های چاپ تهران مدتی قبل انجام داده بود، نشون میداد با وضع فعلی بازار مسکن تهران یه خانوار معمولی باید 100 سال پسنداز کنه که بتونه خونه بخره.
در حالی که قیمت هر متر مربع مسکن در برخی مناطق به 200 میلیون تومان رسیده، درآمد یک کارگر در سال معادل خرید تنها 0.5 متر مربع مسکن در نقاط حاشیه کشور است. اما در بررسی علل افزایش قیمت مسکن، کارشناسان اقتصادی میگویند یکی از دلایل مهم افزایش قیمت مسکن افت چشمگیر ارزش ریال است. هادی چاوشی، روزنامه نگار حوزه اقتصاد، ساکن ایتالیا.
افزایش قیمت مسکن مثل افزایش قیمت تقریبا همه چیزهای دیگه، اول ناشی از تورم عمومیه. یعنی در واقع رشد شدید نقدینگی باعث تورم و کاهش ارزش پول ملی شده، در نتیجه قیمت همه چیز رفته بالا. اما خب مسکن به طور نسبی بیش از تورم گرون شده. توی تهران آخرین آمار بانک مرکزی میگه قیمت مسکن حدود 94% رشد کرده، در حالی که متوسط تورم حتی تو شاخص نقطه‌ای زیر 50% بوده. بعضی از تحلیلگران میگن قیمت مسکن دچار حباب شده، چون طبق بررسی‌های تاریخی میگن متوسط قیمت مسکن تو تهران تو بلند مدت معادل 1000 دلار بوده، که اگه الان با قیمت 30 میلیونی هر متر مربع مسکن که آخرین آمار مقایسه کنیم، میبینیم نزدیک 20% بیشتر از اون 1000 دلاریه که الان دلارش تو محدوده 25,000 تومان داره معامله میشه. یکی از دلایل این اتفاق شاید این باشه که بازار مسکن معمولا جهشش ادواریه، یعنی بعد از یه مدتی راکت میشه، ثابت میمونه تا قیمت‌های دیگه تعدیل بشه. ممکنه این اتفاق امسال هم بیفته، ولی دلیل دیگه هم شاید این باشه که چشم‌انداز افزایش قیمت‌ها با توجه به سیاست‌هایی که وجود داره همچنان صعودی وجود داره، بنابراین بازار به اصطلاح مشغول پیش‌خور کردن تورم‌های آینده‌شه. ضمن اینکه مسئله کاهش تولید و عرضه هم هست دیگه، یعنی چون بازار بی‌ثبات و ملتهبه، نه امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلند مدت وجود داره، نه کسایی که صاحب ملک هستن جرأت میکنن خونه‌شون رو بفروشن چون میترسن با جهش بعدی ارزش داراییشون رو از دست بدن.
همه اینها در شرایطی است که افزایش چند برابری اجاره بهای مسکن در سال جاری، وخیم شدن وضعیت معیشت خانوارها به علت افت درآمد و افزایش تورم و گرانی در برخی از مناطق ایران باعث شده عده‌ای به چادرنشینی روی بیاورند و پیشتر نیز در رسانه‌های ایران گزارش‌های مبنی بر کوچ اجاره نشین‌ها به حاشیه قبرستان‌ها و اجاره پشت بام‌ها در تهران با قیمت هر شب 50,000 تومان منتشر شده بود.
گزارش همکارمان پروانه وحید منش را درباره شرایط بحرانی مسکن در ایران شنیدید. و گزارش بعدی، در حالی که مذاکرات وین برای احیای برجام و بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای امروز برگزار شد، مقام‌های ارشد اسرائیل درباره عملکرد جمهوری اسلامی در منطقه هشدار می‌دهند. در این زمینه گزارشی از هواپیمای فوق پیشرفته‌ای که به تازگی در اختیار ارتش اسرائیل قرار گرفته تدارک دیدم که به اتفاق می‌شنویم. اخباری که از اسرائیل به گوش می‌رسد از آمادگی هرچه بیشتر این کشور برای افزایش توان نظامی و امنیتی خود در برابر خطرات احتمالی جمهوری اسلامی حکایت می‌کند. در تازه‌ترین نمونه، رونان مانلیس، سخنگوی ارتش اسرائیل، دو روز پیش از هواپیمای جدیدی گفت که با بهره‌گیری از توانایی‌های آن، شاخه‌های مختلف ارتش این کشور از نظر او قادر به حفظ برتری اطلاعاتی در برابر چالش‌های کنونی منطقه خواهد بود. هواپیمای مورد اشاره، هواپیمای اورون، از نوع G550 آمریکایی است که ارتش اسرائیل سامانه‌های مورد نیاز راداری و سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته خود را در آن مستقر کرده و به زودی بر شمار این نوع هواپیماها که صنایع نظامی و هوایی به ارتش اسرائیل تحویل خواهند داد افزوده می‌شود. سایت اسرائیلی واینت نوشته است که توان این نوع هواپیما هیولامانند خواهد بود، زیرا به طور همزمان می‌تواند اهداف متعدد را تعقیب کند. همچنین ژنرال آمیکا نورکین، فرمانده نیروی هوایی ارتش اسرائیل، روز یکشنبه 15 فروردین گفته است که هواپیمای اورون به عنوان یک هواپیمای فوق پیشرفته جاسوسی توان برتر اسرائیل در آسمان خاورمیانه برای تجسس را به اعتقاد او تضمین می‌کند. به نوشته نشریه اسرائیل هیوم، تحویل نخستین نوع از این هواپیما به یکی از پایگاه‌های نیروی هوایی در جنوب اسرائیل با اوجگیری تلاش‌های اطلاعاتی اسرائیل در رویارویی با ایران در منطقه همزمان شده و این در حالی است که در روزهای اخیر با نزدیک شدن به مذاکرات میان ایران و کشورهایی که در برجام مانده‌اند، مقام‌های ارشد اسرائیل ابراز نگرانی کردند که مبادا ایالات متحده بدون تأکید بر جامع‌تر کردن توافق هسته‌ای با ایران برای شروع مجدد مذاکرات برجام آماده شده باشد. ارتش اسرائیل در رصد اطلاعاتی کشورهای هممرز با خود را دایره اول، کشورهای دور از مرز در منطقه را دایره دوم و ایران را دایره سوم و تهدید اصلی می داند. فرمانده نیروی هوایی اسرائیل روز یکشنبه در آیین رونمایی از هواپیمای اورون گفت که در میان کشورهای دایره دوم، یمن از ظرفیت مبدل شدن به تهدیدی مستقیم علیه اسرائیل برخوردار است. اشاره ژنرال نورکین قاعدتاً به توان راکتی نیروهای حوثی متحد جمهوری اسلامی در یمن است. تال کالمن، فرمانده دایره سوم، نیز هفته گذشته در مصاحبه با اسرائیل هیوم مدعی شد که اسرائیل از توان نابودی کامل سایت‌های اتمی ایران بهره‌مند است. و خبر آخر که ساعتی پیش به دست همکارانم رسید، مرکز زلزله‌نگاری مرکز زلزله نگاری دانشگاه تهران ببخشید اعلام کرد زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.3 درجه عصر امروز سه‌شنبه شهر مریوان در استان کردستان ایران را لرزاند. به گزارش خبرگزاری ایرنا زمان این زمین لرزه ساعت 19:42:23 عصر سه‌شنبه و در عمق 10 کیلومتری زمین اعلام شده است. این زلزله در 24 کیلومتری مریوان و 98 کیلومتری سنندج روی داد و مردم شهرهای سقز، بانه و دیواندره نیز آن را احساس کردند. مدیر کل مدیریت بحران استانداری کردستان به خبرگزاری ایرنا گفته است تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی اعلام نشده است. ممنون که با این نوبت خبری رادیو فردا همراه بودید تا بخش‌های بعدی.